قدار و گل من عادت کرده دل من به تو رو بزنه به تو رو بزنه یاد تو دوای دلتنگی تو کرد یاد تو دوای دلتنگی میخونم شب و روز با این حال مستر یا باب الهبائه یا موسی بن جعفر یا باب الهبائه یا موسی بن جعفر یا باب الهبائه یا باب الهبائه یا باب الهبائه دوباره امشب توی روزه کبوتر قلب مازمه مقصد این دل شکست حرم امام کاظمه دل داریم کار تو با دل بستن کار من دل داری دل بستن عشقت آب و گل من عادت کرده دل من به تو رو بزنه تو رو بزنه یاد تو دوای دلتنگی تو کرد یاد تو دوای دلتنگی میخونم شب و روز با این حال مستر یا باقل یا موسی بن جعفر یا باب الهبائه یا موسی بن جعفر یا باب الهبائه یا موسی بن جعفر
رادیوی جوان شنیده می شوی ذهن من در شب اندیشه فرو رفته و لیک روزنی می تابد
کورسوی دیدم اندر آن خاموشی نغمه می شنوم
و از آن کنج امید رو به من ما سلام
ما سلام می کند
بر روی لبهایت بجز یارب بنا نیست بر روی لبهایت بجز یارب بنا نیست غیر از خدا غیر از خدا غیر از خدا نیست. زنجیرها راه گلویت را گرفتند، در این نفس بالا که می آید صدا نیست.
بعد از اینکه امام صادق سلام الله علیه به شهادت میرسند، شیعیان متاسفانه دسته های متعددی ایجاد میکنند و فرقه های زیادی در تشیع به وجود میاد و امر و شرایط رو در دوران امامت برای حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دشوار میکرد و از طرفی زندان‌های مکرری که امام کاظم علیه السلام داشتن باعث می‌شد که ارتباطشون با شیعیان و مردم کمتر باشه و اونطور که باید و شاید امام نتونن با مردم ارتباط نزدیک داشته باشن و از همین جهت مقداری مردم در تنگنای معنوی قرار می‌گرفتن. شاید بتونیم بگیم که دوران حکومت و خلافت هارون الرشید یکی از بدترین دورانهای عصر امامت امام کاظم علیه السلام بود و دورانی بود که بر شیعیان اون امام بزرگوار هم بسیار سخت میگذشت، به خاطر اینکه هارون الرشید از جمله کسانی بود که ملاحظه هیچ چیزی رو نمیکرد، هم ادعای این داشت که خلافت حقشه و خودش رو پسر عمو میدونست و سعی میکرد خودش رو موجه جلوه بده و هم در حضور امام کاظم علیه السلام جسارت ها میکرد و امام رو بارها و بارها زندانی میکرد، چون خوف و حراس بسیاری از امام کاظم علیه السلام داشت. نقل میکنند در یکی از سفرهایی که هارون الرشید به مکه داشت، چندین بار آمدن جاسوسان هارون الرشید و به او گفتن که رفت و آمدهایی پیش موسی بن جعفر صورت میگیره، وجوهات شرعیه به او داده میشه و بنیه اقتصادی اون بزرگوار داره قوی میشه و اونها هم از این مسئله میترسیدن. و وقتی هارون الرشید در کعبه الهی امام کاظم علیه السلام رو دید و ملاقات کرد، اشاره کرد به امام با یه لحن خیلی توهین آمیزی، گفت تو همون کسی هستی که مردم مخفیانه به او بیعت میکنند، یعنی خبراش به هم رسیده که تو داری توطئه میکنی و در صدد براندازی هستی. امام موسی بن جعفر علیه السلام خیلی راحت جمله حکیمانه رو بیان کردن و فرمودن که ای هارون، تو پیشوای اجساد مردم هستی و من امام دلهای اونها هستم، تو با فریب و نیرنگ، با زور، زر، تزویر، همون کاری که معاویه انجام داد، در صدد این هستی که جسمهای مردم رو مال خودت بکنی و در حقیقت دلهای مردم با تو نیست، اما ما خاندان پیغمبر کسانی هستیم که دلهای مردم رو تسخیر کردیم و قلوب اونها با ماست.
موسی کاظم علیه السلام فرمودند هر که خود را از ریختن آبروی مردم نگه دارد، خدا در روز قیامت از لغزشش می گذرد.
پیغمبر اکرم فرمود اگر مؤمنی رو اذیت کردی با زبانت، با قلمت، با نقشهات، با حیلهات، با شیطنت، جرم دل مؤمن سوزوندن، آبروی مؤمن ریختن، اینه که خانه خدا رو با خاک بزن و 70 پیامبر خدا را در بیت المقدس سر برید. این قیمت تک تک شما. هر چیزی که به دیگران برمیخوره دیلیت بشه، هر چیزی که باعث دشمنیه پاک بشه. یه جارو دست بگیری تو دلامون بکشیم. ما دشمن زیاد داریم که شیطون برامون علم کرده. وقتی که حالا همین که ما پنجه تو صورت همدیگه هم بکشیم،
امام کاظم علیه السلام در زمان خود به علم و تقوا و زهد و دیانت و عبادت شهرت داشتند، تا جایی که ابوالحدید معتزلی درباره ایشان می نویسد: فقاهت، دیانت، عبادت، بردباری و شکیبایی و آبروداری همه در آن حضرت جمع بود. زندگی بزرگان ما سراسر الگوهای ارزشمند اخلاقی و ایمان و معنای الگو هم نمونه و شاخص بودن افراد به طور مطلق در تمامی زمینه هاست و هنر ما اینه که از این الگوهای ارزشمند در زندگی مادی و معنوی خودمون نهایت بهره رو ببریم. یکی از اصول زندگی دینی حفظ آبرو و راز دیگرانه که با توجه به شرایط دنیای امروز و امکانات اینترنتی و رسانه‌ای بازی با آبروی دیگران اهمیت زیادی داره. آبرو سرمایه ارزشمندیه که در سایه یک عمر پاک زیستن و دوری از بدی‌ها و رعایت ادب و اخلاق و عفت و امانت به دست میاد و برای شخص وجهه و اعتماد بین دیگران پدید میاره. این سرمایه رو باید حفظ کرد. گاهی هم یک عمر آبرو در اثر یک لحظه غفلت بر باد میره و دیگه قابل بازگشت نیست. ممکنه به یک بیگناه تهمت بزنن یا شایعه‌ای پراکنده شه و حیثیت کسی لکه‌دار بشه، اما اعاده حیثیت به این راحتی امکان پذیر نیست و ظرف شکسته شده رو اگر ترمیم هم کنن مثل اول نخواهد شد. آبروداری و رازداری رو باید از خداوند آموخت که به همه بدیهای پنهانی و اسرار و عیوب بندگانش واقفه، ولی پرده روی اونها کشیده تا آبروی بندگانش نره. در دعای کمیل میخونیم: خدایا مرا رسوا نکن به سبب رازهای پنهان من که از آن آگاهی.
ما اگر هیچ هنری نداشته باشیم، بعضی اوقات میگن بعضی که ما چیکار بکنیم، هنرمند که نیستیم، چجوری ما یه مقامی کسب بکنیم، چگونه یک مرتبه‌ای به یه مقام فضیلتی برسیم؟ هنر بلد نیستیم، خب ذوقش رو نداریم، شعر نمیتونیم بگیم، نقاشی نمیتونیم بکنیم، اون علوم پیچیده و ارچوت که گستردارم ما کجا میتونیم، وقت نمیکنیم، زندگی و مشکلاتش هست. اگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، میتونیم خوب بشیم. خوب شدن از هیچ فضیلتی کمتر نیست، بلکه برترین فضیلتاست. برای اینکه هر کسی دیگری هر فضیلتی داشته باشه، هر هنری داشته باشه، اگه خوب نباشه هیچ فایده نداره. اما اگر خوب باشه، هیچ فضیلتی دیگه نداشته باشه، محترمه، مقام داره. خوب نیت کنه آدم، گفتم اول نیت کنیم که من میخوام وجودم مایه خیر، مایه رحمت، مایه برکت بشه برای خودم، برای پدر مادرم، برای شهرم، برای هر کسی که با من در تماس قرار میگیره. به محض اینکه آدم این نیت رو کرد، هفت شهر عشق از اینجا شروع میشه.
بعضی ها برای این که نشون بدن آدم مطلعی هستن و از اخبار دست اول یا پنهان و ویژه اطلاع دارن، بسیاری از ناگفتنی ها رو میگن و اسرار رو فاش میکنن یا با آبروی دیگران بازی میکنن که این ظلم به جامعه و افراده و باید پاسخگو باشن. آبروی مؤمن بسیار ارزش داره، تا اونجا که دین مبین اسلام هم به خود مؤمنان دستور میده که آبروی خودشون رو حفظ کنن و هم به دیگران میفرماید که آبروی مؤمنان را حفظ نمایید. جوان شنیده می شوی.
ایران یکی از کشورهای پیش داد.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بعد شایدان توان من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته‌ایم.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، به نام خدایی که بزرگ و بخشنده و مهربانه، و سلام بر شما. شما شنونده برنامه راهی که رفته ایم از رادیو جوان هستید. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم تا پایان این برنامه در خدمت شما ایم. لطفاً شما هم در کنار ما بمونید. 3881 سامانه پیام کوتاه ماست، به خاطر بسپرید اگر پیامی دارید برای ما. اگر طرحی دارید میتونید از این طریق به ما منتقل بکنید. طرحتون رو انشالله در برنامه معرفی خواهیم کرد. دوستان، امروزه هوش مصنوعی و فناوری و روباتیک در حوزه پزشکی بسیار فعال و تاثیرگذاره و یکی از این حوزه ها محدوده چشم پزشکیه. شما تا به حال چند مورد از کاربرد هوش مصنوعی در چشم پزشکی به گوشتون خورده؟ در مورد موضوعی که خدمتون عرض کردم گفتگو خواهم کرد با آقای محمد فرایی، کارشناس ارشد نرم افزار، درباره طراحی سامانه کنترلی و هوشداری چشم پزشکی که برای نخستین بار در کشور این اتفاق افتاده. لطفاً توجه کنید. آقای مهندس فرایی، سلام و درود بر شما.
عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز و محترم.
متشکرم. آقای مهندس، در مورد طرحتون برای شنوندگان عزیزمون لطفاً توضیحات تکمیلی رو خودتون بفرمایید.
خب ما توی شرکت دانش بنیانی که هستیم، مجموعه از افراد متخصص و مجرب، سعی کردیم بیشتر در زمینه‌های هوش مصنوعی و سلامت فناوری کار بکنیم. خب در همین زمینه هم ما سامانه‌های مختلفی رو تهیه کردیم که اخیراً یک محصول دانش بنیانی رو به عنوان یک سامانه هوشداری و کنترلی فشار چشم تهیه و تنظیم کردیم که اخیراً هم ازش رونمایی شده.
بله.
به این منظور استفاده میشه که هشداری به کاربر داده میشه که میزان فشار چشم کاربر را تخمین میزنه.
بله.
از اونجایی هم که بیماری های چشمی مخصوصا در ایران و حتی خاورمیانه یک چالش هستش، مثل قوزه قرنیه، گلوکوم، پیرچشمی یا حالا بیماری های از این قبیل، برخی از این بیماری ها خیلی دیر کشف میشن و به دلیل اینکه هنوز درمان قطعی هم براشون وجود نداره، فقط روش‌های کنترلی براشون وجود داره. متاسفانه از سنین کودکی شروع میشن و تا میانسالی هم ادامه دارن. به همین علت ما در صدد اومدیم که یک سیستم دستیار پزشکی تعبیه کنیم که در وهله اول بتونه به صورت هوشداری و کنترلی مراقبت از چشم بکنه و ما اون را تونستیم تو پلتفرم های ویندوزی و اندرویدی تهیه بکنیم. خوشبختانه بازخورد بسیار مناسبی هم گرفتیم. در وهله دوم هم باز سخت افزاریش هست که علاوه بر سیستم هوشداری و کنترلی، در زمینه تشخیص دو مورد از بیماری های چشمی هم در حال کار کردن هستیم و به نتایج قابل توجهی هم رسیدیم.
خدا رو شکر. آقای مهندس، این سامانه به چه شکله؟ یعنی باید همراه بیمار باشه یا اینکه نه بیمار میتونه مراجعه کنه؟
ما یک برنامه رو تهیه کردیم که این برنامه روی موبایل فرد نصب میشه و بدون اینکه فرد اطلاع داشته باشه یا اینکه مزاحمتی برای کاربر ایجاد بکنه، بدون توقف در حال اسکن و آنالیز چشم‌های فرد هستش و هر زمان که بر اساس اون هوش مصنوعی تشخیص بده که چشم فرد دچار فشار شده، اون هشدار رو به کاربر میده و در صورتی که متوجه بشه سیستم که کاربر پارامترهایی رو که منجر به فشار چشم میشه رو رعایت نمیکنه، جلوگیری میکنه از ادامه فعالیت کاربر با صفحات کامپیوتری. حالا این صفحات میتونن لپتاپ باشه، میتونه صفحه کامپیوتری باشه، میتونه تبلت باشه، که فشار چشم علتش کار کردن با این صفحات مانیتوری هستش که برای همه عموم هم قابل استفاده است.
بله. یعنی باید این سامانه روی گوشی یا روی رایانه فرد نصب شده باشه و هنگامی که فرد داره استفاده میکنه از رایانه و یا گوشیش، خود به خود اون به اصطلاح ارتباط برقرار میشه و اگر مشکلی به وجود بیاد آلارم لازم رو میده.
دقیقاً به همین صورت هستش. یعنی شما در حال کار کردن با موبایلتون هستید و این نرم افزار هم در حال کار کردن هستش بعد از اینکه نصبش بر روی گوشی شما یا بر روی ویندوز شما، و هر زمان که تشخیص بده که شما دچار فشار چشم شدید، به شما اون آلارم ها و اون هشدارهای لازم رو میده و در صورتی که رعایت نکنید، شما را از ادامه کار با اون صفحه ها که این صفحات حالا هر دیوایس یا هر ابزاری میتونه باشه جلوگیری میکنه و بر اساس اون استاندارد جهانی همون روش رو برای کاربر اجرا میکنه.
یعنی خودش رسن رایانه یا گوشی رو خاموش آره میکنه که چشم
گوشی شما یا صفحه شما رو قفل میکنه که شما یک استراحتی به چشمان خودتون بدید. همه این پارامترها، همه این مطالعات تحقیقی هم بر اساس اون مقاله و بر اساس اون رفرنس ها و منابع استانداردهای جهانی هستش.
بسیار همعالی آقای مهندس، اجازه بدید یه بخش از برنامه رو بشنویم، بازم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. اضافه میکنم امروز سامانه هایی برای مراقبت از چشم، کنترل بیماری های چشم، کنترل فشار چشم و مشکلات دیگه طراحی و کاربردی شدن. لطفاً به ادامه گفتگوی من با جناب آقای محمد فرایی، کارشناس ارشد نرم افزار، در مورد سامانه کنترلی و هوشداری چشم پزشکی. آقای مهندس فرایی، شما برای اجرایی کردن این طرح با تیمی همکاری کردید یا به صورت انفرادی کار کردید؟
استارت اولیه این طرح در یک جشنواره بود. خوشبختانه ما تونستیم توی اون جشنواره مقام اول رو کسب کردیم. آفرین. و بعد همون ایده رو ما سعی کردیم به صورت محصول در بیاریم. خب در همین زمینه هم خوشبختانه حمایت هایی شد، هم از طرف دانش بنیان و هم از طریق پارک های علم و فناوری. توی این مدت 7-8 نفر روی این محصول کار کرد.
بسیار هم عالی، همه هم جوان و پرشور و پرانگیزه.
تقریبا میشه که میانگین سنی افراد بین 37 یا 36 هستش.
بله. در مورد حمایت های مالی هم کافی بود این حمایت ها؟
خب ببینید، شروع هر کاری نیازمند یک سری حمایت ها هستش. اگرچه در کنار اون هر فردی که میخواد یک کاری رو راه بندازه باید یک سرمایه اولیه رو داشته باشه، اما خوشبختانه هم ظرفیت ها و هم زیرساخت های لازم برای ما فراهم شد از طریق پارک‌های فناوری. و در مراحل بعدی خوشبختانه از طریق دانش بنیانی اون حمایت های لازم انجام شد و قرار حتی در آینده هم انجام بشه، اعتبارات لازم به ما داده بشه، چون قرار این سامانه رو ما توسعه بدیم. تا به اینجای کار خوشبختانه میشه گفت راضی کننده بوده و امیدواریم که در آینده هم به همین صورت باشه.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. حمایت های علمی چی؟ حمایت های معنوی
در حقیقت حمایت هایی بود که حالا به صورت ارتباطات اداری از طریق پارک علم و فناوری، از طریق شرکت هایی که با خود صندوق نوآوری و شکوفایی در ارتباط بودن، اومدن مشاوره های لازم رو به ما دادن که ما مسیر رو چجوری طی کنیم. برای ما خیلی از نامه نگاری ها و خیلی از ارتباطات اداری رو تسهیل کردن که جا داره تقدیر و تشکر کنیم از همشون. اون تسهیلگری رو در امور اداری خدا رو شکر تونستن برای ما انجام بدن.
چه توصیه‌ای برای جوان‌ها دارید؟ کسانی که صاحب طرح و ایده‌های جدیدی هستن و میخوان حالا یا قدم در یک راهی بگذارن یا اینکه توی راه اومدن و با مشکلاتی برخورد کردن؟
ببینید، مسیر علمی واقعا مسیر سختیه. همیشه من خودم یه شعاری دارم، میگم اگر 10 بار شکست خوردید پس هنوز شکست نخوردید و نباید خیلی راحت ناامید شد. مهم اینه که ما یه هدف داشته باشیم و بگیم که ما میتونیم به اون هدف برسیم.
بله.
و توی این مسیر نباید هیچ چیزی شما رو ناامید کنی، یعنی هیچ
بله،
چیزی جز هدف شما نباید مهم باشه.
بله.
یعنی اگر مسائل اقتصادی پیش بیاد باید براش راه داشته باشید، اگر مشکلات حتی جسمانی هم برای شما پیش بیاد اگر امید داشته باشید، اگر بخواید یه چیزی رو انجام بدید، همه عوامل دست به دست هم میده که شما به اون هدفتون برسید.
دقیقاً.
چرا که اگر همه افرادی که قدم توی مسیرهای بزرگ گذاشتن زندگی نامشون رو بررسی کنیم میبینیم که سختی کشیدن ولی در آخر تونستن اون کار رو انجام بدن. و فکر میکنم شیرینی و حلاوت این که شما یه مسیری رو طی کنید که برای زحمت کشیده باشی نسبت به اون چیزی که یک باره بهش رسیده باشی فکر کنم دوچندان باشه.
البته. به هر حال خیلی ممنونم آقای مهندس فرایی. آرزوی موفقیت های بیشتر و بیشتر برای شما و همه همکارانتون میکنیم. امیدواریم همیشه سرافراز باشید. در پایان این برنامه یادآوری میکنم این سامانه نخستین بار در کشور ساخته شده و در مناطق کم برخوردار قابل بهره برداریه. از توجهتون و همراهیتون با این برنامه صمیمانه سپاسگزاری میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. شب خوش، خدا نگهدار.
رادیو جوان.